بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين. عنوان سخن ما مراقبت های ماهای حرام بود. در ضمن سیره امام هشتم سلام الله علیه داستانی رو جلسه قبل خوندیم که امام رضا شعر شاعری رو خوندن ولی اسم اون شاعر رو نبردن. کسی گفت آقا شاعر کیه؟ فرمودیه لعراقی منکم، یه شاعر عراقی. کسی دیگه اونجا بود گفت آقا من اسمشو میدونم، ابوالعطاهیه است. حضرت ناراحت شدن چرا اینو نام بردی؟ مگر قرآن نخونده ای؟ ولا تناب زوبل القاب، لقب زشت برای هم نگذارید، آبروی کسی رو نبرید. به این مناسبت عبارتی هم از شهید ثانی خوندم رضوان الله علیه از فقهای بزرگ، خیلی عبارت تکان دهنده ایست. ایشون نگرانه که نمازخونهای ما، روزگیرای ما، اینا که واجباتشون رو خوب انجام میدن، گناهان زشت رو انجام نمیدن، به ذهنشون نمیاد شراب بخورن، به ذهنشون نمیاد دنبال فحشا برن، ولی خیلی راحت آبروی مؤمن رو میبرن، در حالی که اگر به عقلشون مراجعه کنن نمیشه بین این دو گناه نسبتی برقرار کرد. گناهی که فقط حق الله و گناهی که علاوه بر حق الله حق الناسه. تو اون حق الناسه ها ما حتما گرفتار خواهیم بود. حق الله خدا میامرزه انسان اگر توبه حقیقی کند. این چند روزم من خواستم این بحث رو ادامه بحث رو بگم، ولی این چند روزه هی نگاه کردم دیدم که عجیبه، ما هر چی میگیم ولی تو جامعه عکسشو داریم میبینیم، مخصوصا جوانهای عزیز. گفتم خواهش میکنم مواظب باشی، تو رو خدا دنبال عکس کسی، کلیپ کسی، افشاگری علیه کسی نباشید. یه روزی هم نوبت ما میرسد. مثل که یه عده بیکارن، کاری ندارن. واقعا هم خب بیکارن دیگه، خیلی الان بیکار. حالا بیکارن چیکار کنن؟ 24 ساعت، حالا 24 ساعت اگه مبالغه باشه، شاید تو شبانه روز 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت تو این فضاهای مجازی هن. تو این اینستاگرام این و اون رو نمیدونم چی، و به یه عکسی از این پیدا کنه، یه فیلمی از اون پیدا کنه، یه عکس خانوادگی از این پیدا کنه، یه عکس عقد و عروسی از اون پیدا کنه، اینا رو کنار هم بگذاره، پرونده سازی کنیم برای دیگران. خدا به ما رحم کنه، واقعا آدم قصه میخوره. من توی برنامه تازگی ها گفتم قصه امام صادق علیه السلام با سید همیری، خیلی قصه تکان دهنده ای، شاید از من شنیده باشید، نمیخوام تکرار کنم. سید همیری از شعرای اهل بیت، کسی بود که میگفت اگر فضیلتی راجع به امیر مؤمنان پیدا کردید که من در قالب شعر نیاورده باشم جایزه میدم بهتون. خیلی ادعای بزرگی ها. امیر مؤمنان هزاران فضیلت داره، کسی بگه تمام فضائل امیر مؤمنان رو ما تو قالب شعر آورده. خیلی آدم خوبی بود، فقط یه اشکال تو زندگیش داشت، یه اشکال، و اون این که متاسفانه اهل شرب خمر بود، شراب میخورد. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه تو این کتاب خودشون می نویسد که یه وقتی تو کوچه های مدینه می رفت، ظرف شرابم دستش بود، با امام صادق روبرو شد، حضرت بهش فرمود ما فی ابریق که، چی تو ظرفته؟ گفت انهو لبنون، شیر آقا، شیر. حضرت فرمودن صب فی کفی من لبنک، از این شیرت بریز دست ما. سید همیری میگه شراب بود ولی سرازیر کردم شیر تو دست امام صادق. من از این داستان همیشه این استفاده را کردم، گفتم ببینید عزیزان من، بابا این سیره اهل بیت، اهل بیت برای آبروی مردم، حفظ آبروی مردم، شیر مردم رو تبدیل شراب مردم رو تبدیل به شیر میکردن، وقت ما شیر مردم رو تبدیل به شراب میکنیم. طرف میگه آقا اینجور نبوده، شما خبر ندارید، منظور من این نبوده، جلسه اینجوری نبوده، اصلا کار من اینجور نبوده، یه چیز دیگه است. میگن نه تو خودت خبر نداری، ما خبر داریم. اهل بیت سلام الله علیهم شراب مردم رو تبدیل به شیر میکنن. ما میگیم شیعه امام صادقیم، شیر مردم رو به شراب تبدیل میکنیم. کجای این مسلمونیه؟ چرا با آبرو مردم بازی میکنیم؟ بگذید از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم. این نهج البلاغه است، کلمات حکمت آمیز، کلمه دویستومین کلمه حکمت آمیز. قال علیه السلام و قد اوتی به جان و معهو غوغا. یه جانی، کسی جنایتی کرده بود، جنایت دیگه، حالا مگه ما معصومیم؟ جنایتی کرده بودیم، ولی یه عده اوباش همراهش اومده بودن، یه کسی خطایی کرده بود، اشتباهی کرده بود، یه عده هم را افتاده بودن اوباش دنبالش. تا امیر مؤمنان اینا رو دید که همراه این را افتادن، فرمود لا مرحبن به وجوهن لا ترا الا عند کل سوءتن. زشت باد این چهره هایی که دیده نمی شوند مگر یه جایی که شری به پا باشه، فقط دنبال شر می گرده. بعضی ها دیدید فقط دنبال شر می گرده، دنبال خیر دیگران نیست، دنبال آبروداری از دیگران نیست، همش می گرده بگردیم ببینیم چیزی پیدا نمی کنیم، یه کسی رو افشا بکنیم، پرده کسی رو بالا بزنیم. یه وقتی شاید از من شنیده باشید، نه اینکه آدم خوبیم، از ترس آبروم این حدیث زدم بالا سرم، از ترس آبروم. من تتبع عورات المؤمنین، کسی دنبال عیوب مردم بره، تتبع الله، خدا دنبال عیوبش میره، فضحه ولو فی جوف بیتهی، خدا رسواش میکنه ولو در درون خانش باشه، ولو تو درون پستوی خانش باشه. حضرت خیلی ناراحت شدن، بعضی فقط دنبال شر میگردن. نهج البلاغه کلمه 200 بخش حکمت ها، لا مرخبن به وجوه، زشت با چهره هایی که لا تو را دیده نمیشن این چهره ها، الا عند کل سوءتن، هر وقت شری باشه. حضرت به قنبر خادمشون فرمود ها اولای فضول الرجال، وای به کسی که امیرالمؤمنین بهش بگه فضول الرجال، آدمای فضول. یه کسی رو مثل مالک اشتر امیر مؤمنان چقدر ازش تعریف میکنه، تمجید میکنه یارانشون، یه کسی رو میگه اینا فضولای جامعه ان. امتهم عنی یا قنبر، امتهم، دورشون کن اینا رو از من، این اوباشو از من دور کن. نه که فقط دنبال شر میگردن، دنبال آبروزی مردم میگردن، فقط منتظرن کیو بیارن، یه جانی رو بیارن، یه کسی رو بخون. اینو همین امتهم، امتهم اینه دورشون کن از من. نگفتیم مراقبت های ماهای حرام اولی ذی‌قعده است؟ یه بحثی رو حالا انشالله برسیم تو این چند جلسه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه، میدونید شون استاد اخلاق و عرفان، شخصیت هایی مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه و بزرگانی مثل امثال ایشون بود. یک کتابی به نام آیت الحق، آیت الحق فارسی، این مجموعه نامه های مرحوم آیت الله قاضی به شاگردانشون هست. البته کتابی کمی دقیقه، شاید به درد عموم نخوره، حوصله‌ای میخواد مطالعهش. آیت الحق تو این کتاب می نویسد وقتی ماهای حرام می رسید، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم می رسید، قبل از رسیدن این ماها مرحوم آیت الله، مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه، استلی آقای قاضی، یه نامه می نوشت به شاگردانشون، شاگردان مثل علامه طباطبایی و امثاله، نامه می نوشت 12 دستور مراقبت های این ماهای حرام رو می داد که آقا تو این ماها مواظب باشید. مجال نیست من حالا امروز بحثم این 12 تا نیست، ولی سومین دستورش اینه مواظب باشید آبروی کسی رو نبرید. پرهیز از حد که حرمت دیگران. تهمت به کسی نزنید، دیگران تهمت زدن، تهمت رو پخش نکنید، شایع نکنید، منتشر نکنید. ولی و حالا چون الان فضاهای مسائل اقتصادی اینا، نه شما اینایی که به مال مردم خیانت کردن، اینا که به اموال بیت المال خیانت، اینا رو باید آبروشون رو برد. اتفاقا امروز جامعه آبرو اینا رو نمیبرن. آقا کی بوده؟ آقای الف به جیم دال خس دال زال، آخرش هم نمیفهم کی بود. پروندهش هم 6 سال دیگه بهش رسیدگی میکنن که دیگه تمام حساسیت ها تمام شده باش. اونا رو بیایید آبروشون رو ببرید. امیر مؤمنان سلام الله علیه والی استاندار و والی خودشون رو در اهواز خطاب قرار دادن. یک کسی مسئول امور مالی بازار اهواز یه خیانت مالی کرده بود. 14 دستور دادن راجع به این. پدرشو درار، زندانش ببر، آبروشو ببر، اسمشو بگو، تازیانه بهش بزن، از همه کارا برکنارش کن، به همه جا اعلام بکن. 14 دستوره. اون مال مسائل مالی و دست برده به بیت الماله، نه تو مسائل اخلاقی. نه بگردیم تو زندگی مردم. این یه جمله از امیر مؤمنان. یه جمله دیگه باز در نهج البلاغه در بخش نامه ها، نامه 53 عهدنامه حضرت مالک اشتر، امیر مؤمنان میفرماید ولیکن ابعد رعیت کمنک. مالک، میدونی از کدوم ها باید، از کدوم دسته از مردم باید فاصله بگیری؟ ابعد، دورترین، از کیا فاصله بگیر؟ و اشنعهم اندک، با کیا باید دشمن باشی؟ استان داره من، مالک من، مالک اشتر من، میدونی از کیا باید فاصله بگیری؟ با کیا دشمن باشی؟ اطلبهم لمعائب الناس، اونایی که میگردن عیوب مردم رو پیدا کن. فإن في الناس عيوبا، بله مردم یه عیوبی دارن، ولی الوالی حق من سترها، والی سزاوارتر از هم است که اون عیوب رو بپوشانه. فلا تکشفن عما غاب عنك منها، عیبی از چشم تو مخفی بود نرو دنبالش، بررسی کنی، پیدا کنی، پرده رو کنار بزنی. فإنما عليك، اعتراف کنیم دیگه، اعتراف کنیم اسممون شیعه امیرالمؤمنین، خیلی فاصله داریم. من خودمو میگم، با شما کاری ندارم، خودمو میگم. و اونایی که با آبروی مردم خیلی راحت بازی میکنن، کیف میکنه یه خبر بهش برسه از فلانی یه سوتی پیدا شده، یه عکسی پیدا شده، یه مشکلی داره، کیف میکنه. اگه الان دستش برسه تا فردا صبح به تمام عالم خبرشو منتقل میکنه. تنها کسی که خبردار نخواهد بود خواجه حافظ شیراز. امیر مؤمنان میفرماید انما علیک تطهیر، تطهیر و ما ظهر لک، چیزی برات معلوم شد از عیوب مردم، تطهیر کن، پاکش کن. بابا آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، حدیث در کافی مرحوم کلینی، گفت یا امیر المؤمنین تطهیرنی، پاکم کن. آقا یعنی چی پاکت کنم؟ چی پاکت کنم؟ یعنی چی تحر پاکت کنم؟ منظورت چی؟ گو آقا من یه فحشای زشتی مرتکب شدم، حد الهی رو بر من جاری کن، من پاک بشم. جلسه امروز ما همین یه جمله یادتون باشه بس، همین یه کلمه. آمده خدمت امیر مؤمنان میگه یا امیران تحرنی، پاکم کن. خودم اومدم اعتراف میکنم دیگه، من گرفتار یک فحشایی شدم، عمل زشتی، حد الهی رو بر من جاری کن، پاک بشم. میدونی امیرمون چی فرمود؟ فرمود ابکه جنتون، مجنونی، دیوونه‌ای. گفت نه آقا عاقلم. آخه آدم عاقل میاد اعتراف بکنه آبرو خودشو ببره؟ باشو برو. قسم خورد امیر مؤمنان، فرمود والله به خدا قسم، اگه میرفت بین خود و خدا توبه میکرد بهتر از این بود پیش من. بابا امیر مؤمنان اهل بیت دنبال مچگیری نبودن، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل شخصی، تو مسائل خانوادگی، تو اینجور مسائل دنبال مچگیری، اصلا پرده پوشی میکردن. عرض کردم شراب مردم رو به شیر تبدیل میکرد. فرمود ابکه جنتون، دیوونه ای، برای چی اومدی اینجا اعتراف میکن؟ وقت ما میگردیم طرف یه جوری بپیچونیمش تا حتما اعترافه رو بکنه، تو خودت خبر نداری. امیر مؤمنان میفرماید فستر العورت مستطعت، فستر ترجمه نمیخواد، فستر این چیه؟ بپوشون عیب مردم رو تا میتونی. اگه پوشوندی نتیجهش چی میشه؟ یستر الله من که ما تو خب و ستره. اگه تو پوشوندی یه روزم خدا آبرو تو رو حفظ میکنه، یه روزم آبرو تو رو حفظ میکنه. من رعیتک اطلق عن الناس عقدت کل حقد، کینه ها رو کنار بگذار، پاک کن. وقت عن که سبب کل وتر، من جمله آخرش رو بخونم، ولا تعجلن. این دفعه سومه دارم میگم، نه اینکه حواس پرتی گرفتم، هنوز نگرفتم، حواسم جمعه، ولی از بس مهمه سه بار دارم تکرار میکنم. عزیزان اعتراف کنیم فاصلمون با امیر مؤمنان خیلی زیاده. ولا تعجلن الى تصدیق الساع فان الساع خائن و ان تشبه بالناس. مالک یه سخنچینی کسی اومد علیه کسی پیش تو حرف زد، لا تعجلن، عجله نکن که بگو تو راست میگی. فان الساع، ساع یعنی کسی که بین مردم میخواد به هم بزنه، سخنچین، ان الساع خائن، سخنچین خائنه، و ان تشبه بالناسین، ولو قیافه آدمای نه آقا باید بگی مصلحت، باید عرض میدونید دیگه، نه ما تکرار کنم، معلومه یه وقتی مسئله خاصیه، یه کسی یه جایی مسئولیتی داره، سمتی داره، یه بحث مالیه، میخوام آقا معلوم باشه، این باید مسیر خودش. اما بیشتر مشکلات ما تو همین مسائل شخصی خودمونه. ان الساعی خائنون و این تشبه به ناسهین، ولو قیافش قیافه خیرخواهان رو بگیره. بگذارید باز من یه جمله دیگه از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم. این نامه خطبه 176 نهج البلاغه است. امیر مؤمنان میفرماید ان استطعت، از این که میفرماید ان استطعت معلوم میشه به این آسونی نیست. ان استطعت، اگه میتونی یه جوری از این دنیا برو، ان استطعت ان تلقى الله، یه جوری زندگی کن که آخر عمر نقی و راخه، سه چیز به گردنت نباشی. اون هفته نگفتم مهمترین چیزها در نگاه دین جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. اگه میتونی یه جوری از دنیا برو، نقی و راخه من دماء المسلمین، خون کسی به گردنت نباشی. دو، و اموالهم، مال مردم. سه، سلیم اللسان من اعراضهم، آبروی مردم. اینجوری انجام بده. بعد حضرت میفرماید که یادت باشه اگر چنین حقی به گردنت باشه، حق الناس، مال مردم رو از بین بردی، آبروی مردم رو از بین بردی، اما ظلم الذی لا یترک، این ظلمی است که خدا رها نمیکنه، فظلم العباد بعضهم بعضا، الله اکبر، القصاص هناک شدیدون، قصاص الهی، انتقام الهی در آبروی مردم شدیده. لیس هو جرحا بالمدا ولا ضربا بالسیات، تازیانه نیستا، اینا نیست، نه نه، لکنه ما یستسقر ذلک مع، تازیانه پیشش چیزی حساب نمیشه. خدا رحمت کند شهید آیت الله دستقیب رضوان الله علیه، یه کتابی دارن، کتاب گناهان کبیره، که من خواهش میکنم عزیزان اگه اهل مطالعه هستید این کتاب حتما کنار دستتون بگذارید، نه اینکه یه شب تمامش کنی، آدم کم کم باید بخونه، خیلی تأثیر گذاره. قلم ایشون هم هست، خیلی حساب شده نوشته، آیات روایات گناهان کبیره، شهید آیت الله دستقیب رحمت الله علیه. من روایت اولین بار اونجا دیدم، بعدن دیدم تو منابع، چون اولین بار اونجا دیدم نام این شهید بزرگوار رو هم خواستم ببرم. نوشتن فردای قیامت یه آدمی را اگه از جهنم، عذاب جهنم منتقلش کنن تو عذاب دنیا، تو تنور آتش دنیا، ای آقا این قمار رو نترسون، بابا قرآنه، قرآنو ببینید. من یه وقت اومدم جمع کنم، دیدم نمیشه، باید همه قرآنو خوند، هر کجا وعده رحمت داده بلافاصله کنارش هم وعده عذابه، بشیرن و نذیرو، باید بترسیم. ماه رمضان تازه گذشت، چی خوندیم دعای افتتاح؟ ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحم بلا فاصله و اشد المعاقبین فی موضع النکاله و النقمه. این غلطه که متاسفانه بعضی آقا اینقدر مردم نترسونید خدا اینجوری نیست، چه انقدر خدا رو خشن مار، بابا قرآن شما یه جا پیدا کنید، وعده عذاب وعده رحمت کنار هم نباش، همش کنار هم. بشیرن و نذیرا، انبیا اینجوری اومدن هم بشارت بدن هم انذار. شهید دستگاه رضوان الله این روایت نقل کرده که اگر کسی رو فردا قیامت از آتش جهنم منتقلش کنن به تنور دنیا، آدمی روزای گرم تابستان از مقابل این نونوایا رد میشه، جلد دلش کباب میشه، این بنده او خدا چی واسیدن اونجا دارن نون در میارن، حالا این نون در میاره، اگه از آتش جهنم منتقلش کنه تو تنور دنیا، روایت اینه، خوابش میبره میگه به بخوابیم چه جا خوبی، تو ما رو دوباره برنگردوندن اونجا، یه خواب سیری بکنیم کوچه راحت شدیم تا دوباره نبردن اونجا، بخوابیم اینجا جا خوبیه، اینجا به تنور دنیا منتقلش کنن، میگه بخوابیم تو برنگشتیم. امیر مؤمنان میفرمون لیس هو جرحن، جراحت و اینها نیست. عزیزان من احتیاط کنید، تو رو خدا عرض کردم جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، احتیاط کنید. یه عکس برات رسیده میخوای منتشرش کنی، احتیاطا نفرست، طوری میشه نفرستی؟ یه کلیپ به دستت اومده شک داری آبروی بیچاره میره یا نمیره؟ میره دیگه، نه نفرست، احتیاطا نفرستی، اشکالی داره؟ یه خبر راجع به کسی اومده بفرستیم برای دیگه، نه احتیاطا نفرستی، اینجا جا احتیاط نیست. خدا رحمت کند، یکی از علمای بزرگ میگن رسول خدا رو در عالم رؤیا دید، پیامبر خدا رو سوال کرد یا رسول الله چرا در گذشته کرامات زیاد بود، عالمان دین غیر عالمان اولیاء خدا خیلی کرامت داشتن، الان کرامت ها کم شده؟ حضرت فرموده بودن چون در گذشته این اولیاء خدا احکام رو به پنج قسم تقسیم نمی کردن، احکام رو دو قسم تقسیم می کردن، یا واجب یا حرام، بیش از این نبود، مستحب نداشتن، مستحب رو این واجب انجام می دادن، مکروه نداشتن، مکروه ها رو این حرام ازش فاصله می گرفتن. مکروه یعنی چی؟ حالا ما انجام نمی دیم. مستحب یعنی چی؟ انجام می دیم. احکام پنجتا نبود، الان میگن احکام خمسه، یا واجبه یا مستحبه، یا حرامه یا مکروهه یا مباهه، اینجور نبود، واجب حرام، آقا مستحب همه مستحبات انجام، مکروه همه مکروه ها رو فاصله میگرفتن. آقا حداقل احتیاط کنین. من یه وقتی یکی از دوستانمون رفتم همینجا قم، احوال پرسی مدتی بود، گفتم آقا برادرتون حالش چطوره؟ گفت خبر نداری؟ گفتم، گفت مدت ها زندان. گفتم مؤمن، خب چی آبروشو پیش من برد؟ چرا گفتی؟ ها نمی گفتی، تو حق نداری بگی، حالا اون قاضی محکومش کرده، اگر قضاوت قاضی درست باشه باشه، محکوم شده بره زندان، آیا محکوم این هست که تو آبروشو پیش من ببری؟ برای چی گفتی؟ گال چی میگفت؟ خب رفته زندان، شما پرسیدی. خب گفتم یه چیزی که میگفتی. کجاست؟ رفته مسافرت، اتفاقا در سفرم گرفته بودنش، یا نه توریه میکردی دروغ مسلحت، اینجا مسلحت آبروی طرف رو نبر. خب برادرمه. گفت خب برادرت باشی، تو حق داری برادرت هر کجا بنشینی بگی آقا اینو بردن زندانش کردن. به هر حال این تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن لا مرحبن به وجوهن، زش باد اون چهره هایی که فقط در بدی و شر، فقط دنبال شر میگردن. و یادتون باشه تو این مراقبت های ماهای حرام که انشالله یه روز تمام این کلام مرحوم آیت الله قاضی رو براتون میخونم، خیلی مهمه ها. ببینید آقای قاضی طرفش علامه طباطبایی بوده، شاگردش علامه طب، ولی به اینا سفارش میکنه تو این ماهای حرام مخصوصا مواظب آبروی دیگران باشید. خب اجازه بدید من یه سیره دیگری، بخش دیگری از سیره امام رضا علیه السلام رو تو این فرصت کوتاه باقی مانده بخونم. اینم باز جز مراقبت های ماه رمضان، تو اتفاقا ماهای حرامه که مرحوم آیت الله قاضی داره، دستگیری از دیگران، به داد دیگران رسیدن، حدیثشو بخونم. حدیث در کافی مرحوم کلینیه، بزنتی از اصحاب امام رضا علیه السلامه. میگه خدمت حضرت بودم، حضرت فرمود ان صاحب النعمت علی خطرن، اونایی که خدا بهشون نعمتی داده در معرض خطرن. نعمت هم میدونید فقط ثروت نیست، یه بخشش ثروت، یکی آبرو داره، یکی قدرت داره، یکی قلمش به درد میخوره، یکی میتونه آب شفاعتی بکنه، واسطه باشه، ریشی گرو بگذره، هر کسی هر نعمتی. فرمود ان صاحب النعمت علی خطر، چرا؟ انه یجب علیه حقوق الله فیها. خدا که بده آبرو داده، قدرت داده، ثروت داده، علم و دانش داده، موقعیت داده، میزی داری، قدرتی داری، خدا نعمت از این یه حقی به گردنت داره، از این برای خدا استفاده کن، در راه بندگان خدا استفاده کن. بعد حضرت قسم خورد، امام رضا قسم خورد، والله به خدا قسم، انه لیکون علی نعم من الله، خدای نعمتهایی به من داده، فما ازال منها علا وجلن، من همش نگرانم. ای آقا امام رضا هم نگران، اتفاقا راوی هم تعجب کرد، همین بزنتی که از اصحاب امام رضاست، به امام رضا عرض کرد آقا انت فی قدره، که شما با این عظمت و موقعیتی که شما داری شما هم نگرانید؟ فرمود بله من هم نگرانم تا حق این نعمت رو ادا کنم، از آبرون برای دیگران استفاده کنم. خدا رحمت کند، یه وقتی من این قصه رو در حالات مرحوم آیت الله العظیم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه میدیدم، یه جایی میگفتم بعضی گریهشون گرفت، واقعا هم عشق داره، گریه داره، به خودمون نگاه میکنیم چقدر دوریم. مرحوم آیت الله العظیم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم بوده، روزای آخر و عمرش تقریبا 70 سال پیش، حدود 70 سال پیش، یکی از شاگردانش اون آقا خیلی منچین افسرده است، ناراحت، نگرانه. ایشون یه مقدار بدهی داشته. چقدر بدهی داشته؟ 50,000 تومان. 50,000 تومان حالا نی، 50,000 تومان 70 سال پیش. 50,000 تومان برای چی بدهی داشته؟ برای خودش نبوده، برای حوزه و دین و حفظ حوزه علمیه در برابر رضاخان، در برابر رضاخان، که خود ایشون میگفته به شاگردانشون روزه آخر عمرشون، میفرموده من که دارم از دنیا میرم، اگر شماها بتونید، به شاگردانش، اگر شما بتونید 3 روز، فقط 3 روز حوزه علمیه رو در برابر رضاخان حفظ کنید، روح من اون عالم از شما راضیه. 3 روز حفظ بکن. قرضش قرض شخصی نبود، برای حفظ دین، حفظ حوزه در برابر اون قلدر. ناراحت بوده، افسرده بود. کسی بهش میگه آقا برای چی اینقدر ناراحتید؟ حال شما هم که از دنیا برید، قرض شخصی که نبوده، یا آقایی که بعد از شما مرجعیت و زعامت حوزه رو میپذیره، ابی نداره، اون بدهی رو میده، مال خودتون که نه، او بدهی. یه جمله جواب میده، الله اکبر. مرحومات لوز مهاری میفرماد تو فکر کردی که من نگران اینم که چرا 50,000 تومان بدهکارم؟ من نگران این هستم، الان دارم از دنیا میرم، اگر خدا به من بگه آبرویی که ما به تو دادیم با اون آبرو میتونستی بیش از این قرض بکنی برای حفظ دین، چرا بیشتر از آبرود استفاده نکردی؟ جواب خدا رو چی میده؟ چرا ما از آبرومون برای رفع گرفتاری دیگران استفاده نمیکنیم؟ آبرو برای چی میخواییم؟ آبرو خدا داده، ثروت خدا داده، قدرت خدا داده، موقعیت خدا داده، علم و دانش تو خدا بهت داده، یه لحظه ازت بگیره تمام، تمام. مرحوم آیت الله العظما غروی اصفهانی رضوان الله علیه، لابد نامش شنیده ای، این مرد بزرگ شاگردانی داشته مثل آیت الله العظمای خویی، مثل مرحوم آیت الله العظمای میلانی، مثل مرحوم آیت الله العظما علامه مظفر، مثل مرحوم آیت الله العظما شیخ علی محمد نجفی، بو اینا شاگرداش بودن. در حالاتشون هست، یه روز میاد سر درس، درس تکراری میگه، شاگردا میگن ای بابا این درس دیروز آقا به ما گفت، حالا باشه پیرمرد حواسش پرت شده، هیچی نگی، مال یه روز، گناه داره دیگه، گوش میکنه. روز دوم تکرار، روز سوم تکرار، کسی مرحوم شیخ علی محمد، آقای بهجت هم درس ایشون بوده، مرحوم شیخ علی محمد نجفی با آقا میگه که آقا ببخشید نیال، 3 روز ها ما هیچی نگفتیم، 3 روز شما داری میای اینجا همون درس رو میگی، ایشون میفرماد خودم میدونم سه روز تک، ولی سه روز وقتی میام اینجا هر چی به حافظم فشار میارم هیچ یادم نمیاد جز همین تکراری. خدا خواست به من بفهمانه این حافظت مال ماست، ازت بگیریم هیچی نداری. آیا حافظه مال امانته؟ این موقعیت امانته، ثروت امانته. امام رضا فرمود والله به خدا قسم، به خدا قسم. من یه قصه رو می دیدم، خیلی سریع بگم، دو تا قصه بگم براتون. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه، کسی میاد خدمت ایشون میگه آقا نماز روزه استیجاری به ما بده. میدونید که رسم حالا هم هستش، کسانی که از دنیا میرن اگه نماز روزه به گردنشون باشه یه پولی میدن یه آقایی نمازشو بخونه براش، روزشو بگیره. اون این که میره دنبال نماز روزه استیجاری، اگه نیاز مالی نداشته باشه نمیره. ما نماز واجب مونم سختمونه بخونیم، روزه واجب مونم سخته. یه عده میرن یه سال نماز استیجاری، 6 ماه روزه، یعنی 6 سال 6 ماه روزه. گرفتارن، نیازمندن. آیت الله مرعشی نجفی میگه آقا یه نماز روزه استیجاری به ما بده، ما خیلی شو میگه من ندارم، میگه من خیلی گرفتارم آقا، به دادم برس. اعتمادم نداشته به این آقایی که اومده، شناخته باید مطمئن باشه به کی میده نماز روزه رو درست بشناس. اعتمادی خیلی میگه من گرفتارم. ایشون میگه خب من که ندارم، نامه برات مینویسم، برو از آقای گلپایگانی بگیر. یه نامه مینویسم آیت الله گلپایگانی، برو این نماز روزه رو از آقا بگیر. میاد خدمت آیت الله عظمه گلپایگانی، ایشون هم نمیشناخته این آقا رو، اعتماد نداشته. میگه خب آقای نجفی نوشته، لابد اون شناخت داشته به گردن آقای نجفی. پول یه سال نماز روزه رو میده به این آقا. الان مثلا یه سال نماز روزه بالای 2,000,000 تومانه، یه سال نماز میخواد بخونه، یه ما روزه میخواد بگیر، پولو میده به این آقا. دو سه شب بعد یه جا آقای نجفی رو میبینه، میگه آقا هیچ کسی چند روز پیش اومد اینجا نامه ای از شما آورد، من نمیشناختم، به اعتماد شما دادم. شون میگه آقا منم نمیشناختمش، نمیدونم میخونه نمیخونه، روزه ها رو میگیره. میگه عجب، این بیچاره این مرده گربه گور شده، نه شما میشناختی نه من میشناختم، این دین این بیچاره رفت، پوله رو گرفت. باید اعتماد، من که اعتماد نداشتم، شما میگه میگی شناخت نداشتم، چی شد این نمازه میخونه نمیخونه؟ آقای مرعشی میگه نگران نباش، من وقتی فرستادم سراغ شما احتمال میدادم نخونه، شناخت نداشت، ولی دیدم خیلی میگه گرفتارم، گفتم این پوله بهش برسه، یا میخونه یا نمیخونه. خون که خون، اگه نه خودم از اون روز شروع کردم دارم میخونم، خودم از اون روز شروع کردم دارم میخونم، خودم روزه ها رو دارم میگیرم. اصلا به ذهن ما میاد بریم نماز روزه بگیریم، بریم میتی ما بخونیم، پولشی که دیگه برسیم. امروز مطالعه میکردم در حالات مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه، فقیه بزرگی بوده، علامه ثانی، محقق ثالث، مجدد مذهب، کربلا مشرف شدید، پایین قبر سید الشهدا قبرش اونجاست، یکی از علمای بزرگه، خیلی بزرگ، مجدد المذهب. همین میرزای قمی که قبرستان شیخان قبرشه شاگرد ایشون بوده، شاگرد وحید بهبهانی، ولی از نظر مالی خیلی دستش تنگ بوده. وحید بهبهانی از همین نماز روزه ها میگرفته، نماز روزه قبول میکرده، خودش میخونده، پولشو میداده به میرزای قمی که گرفتاری ما. اصلا به ذهن ما خطور نمیکنه چیز. به هر ترتیب سیره امام رضا علیه السلام بخش دومش رفع گرفتاری ها از دیگران، وقت در حالت همین میرزای قمی رضوان الله علیه میدن به قدری به این استادش علاقه داشته. بعد از وفات استادش میرزای قمی، میدونید خیلی مرد بزرگی، دید مردم میرن حاجت ازش میخوان، حاجت ازش میخوان. بعد از وفات استادش وقتی میرفته کربلا، چون وحید بهبهانی کربلا زندگی میکرد، بعد از وفات استادش وقتی میرفته کربلا برای زیارت سید الشهدا، قبل از این که بره حرم امام حسین سلام الله، اول میرفته آستانه خانه، در خانه این استاد رو میبوسیده، بعد میرفته حرم سید شهدا. این سیره امام رضا است. دستگیری از دیگران، گرفتاری های مردم در حالات حضرت هست. یه وقتی آمدن خدمت امام رضا علیه السلام بعد از اون قصه نماز باران تشکر کنن. حضرت فرمود نمیخواد از من تشکر کنید، بالاترین تشکر بعد از ایمان خدا، ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اهل بیت، رفع گرفتاری از دیگرانه، رفع گرفتاری از دیگران. این نهج البلاغه امیر مؤمنان بخش کلمات، این یه جمله انشالله تابلو باشه تو زندگیتون. کلمه 19 هم فرمود من کفارات ذنوب العظام، خیلی گناه کبیرت پاک بشه، گناهان کبیره. من کفارات ذنوب العظام، چیه کفاره گناهان کبیره؟ اغاثت الملهوف، یه قصه داری غمش رو برطرف کنیم. این دو تا بخش از سیره امام رضا علیه السلام که عرض کردم تو مجموعه مراقبت های ماهای حرام هم قرار میگیرد. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضا، اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضا، الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه، زاكيه متواصله متواتره مترادفه، كافضل ما صليت على احد من اوليائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر مولایمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا، ست صلوات محمدی خواهد.